بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در دومین میقات از مواقیت پنجگانه و آن میقات اهل عراق، در این بحثی که امام قدس سره در تحریم دارن تحت عنوان الثانی میقات اهل عراق، در واقع سه فرق وجود داره. اول این است که عقیق به طور کلی، وادی عقیق میقات اهل عراق، اهل نجد، تمام کسانی که از مناطق شرقی به طرف مکه میان، میقات همه اونها وادی عقیقه. این عقیق جامع بین اون مراحل سگان است که قبلا اشاره کردیم و بعدا هم انشاءالله بحث میکنیم. اصل این که عقیق میقات اهل مشرقه، این مورد اجماع بین علماء شیعه و اهل سنت هست. عبارتی نقل کردیم از اهل سنت، از علمای شیعه در این زمینه. کلامی مرحوم صاحب جواهر داره که میگه عقیق لأهل العراق و من یمر علیهم من غیرهم، ببخشید، لأهل العراق و من یمر علیهم من غیرهم العقیق اجماعا و نسن. عبارتی هم محقق نراقی داره که در مستند جلد 11 صفحه 166 میگه کون العقیقه میقاتن لمن ذکر مما لا خلاف فی، مما لا خلاف فی، بل نقل علیه اجماع جماعتون، جماعتی هم ادعای اجماع کردن، و تدل علیه اخبار مستفیزه. ما میگیم شاید متواتر هم باشه. عبارتی هم مغنی ابن قدامه داره میگه و ذات و عرق، اینا از عقیق همون ذات و عرق که اون مرحله سومه اونو قبول دارن، و ذات و عرق میقاتهم ای اهل المشرق بالاجماع. بله، و ذات و عرق میقاتهم، ضمیرش به اهل المشرق برمیگرده، به اجماع. مقدی رو متاسفانه مدرکش اینجا سندش ننوشتم، فردا یادداشت میکنم بتونه عرض میکنم. بله، هم اهل سنت هم علمای امامیه همه معتقدن به این که عقیق بابای اهل مشرق هست. و اما به حسب روایات، بله، منتها بحث شده که عراق در اون زمان نبود، چرا هم پیغمبر برای اونها تعیین کرد که در روایات آمده؟ جواب دادن پیغمبر پیشبینی میکرد که اونها هم مسلمان میشوند و از پیشگویی ها و پیشبینی های پیغمبره، و شایدم در کلام پیغمبر مثلا اهل المشرق بوده، بعدا نقل به معنا شده، وقتی عراق مسلمان شده آمدن گفتن لأهل العراق. حالا این هر دوش امکان داره، هم پیشگوی پیغمبر از مسلمان شدن مردم عراق و هم اینکه نقل به معنا شده باشه لأهل نجد و من یمر علیه یا لأهل المشرق بوده، آمدن بعد از آنی که عراق مسلمان شد نقل به معنا کردن احادیث رسول الله. اینش برای ما مشکلی ایجاد نمی کن. و اما روایاتی که دال بر این هست بسیار زیاده. مرحوم نراقی فرمود روایات مستفیضه، بنده عرض می کنم و شاید متواتره. در باب اول از ابواب مواقیت جلد هشتمه 13 تا روایت، 2 تا از این 13 تا کاری به این ما به این مسئله نداره، ولی 11 تای دیگر همش میگه وقت اهل العراق العقیق، یا عبارتی مشابه این عبارت وقت اهل العراق پیغمبر العقیق. از 13 روایت فقط 2 روایتش که نامی از عقیق درش برده نشده و کاری به میقات اهل عراق نداره، فقط درباره مسجد شجر ظاهرا بحث میکنه. 11 تا دیگه دلاله، این فقط در باب اوله. این از این 11 تا روایت اونی که دلالت نداره، یکی روایت بله بله یکی روایت 4 دلالت نداره از این 13 تا که فقط مسجد شجره رو میگه، یکی هم روایت آخریه که روایت 13 است، داستان این که پیغمبر به معراج رفته بودند و محاذی مسجد شجره شدند و لبیک گفتند و فقط راجع به مسجد شجره است. روایت 4 و 13، بقیه همه دلالت داره. بعد تنها این روایت باب اول نیست، من نمیخوام روایت شو خوندیم، قبلا هم خودتون هم میخوندید، مثلا مسلمه در باب دوم و سوم و باب دیگر هم باز روایاتی هست که عقیق رو تثبیت میکنه که میقات اهل المشرق و اهل العراق. بنابراین ما روی این خیلی معطل نشیم. اصل این که عقیق میقاته هم اجماع همه فقهای اسلامه و هم روایات کلمتواتر دلالت بر این معنا داره. از این بگذاریم بریم تو جزئیات شاخ و برگ. به مرحله دوم که میرسیم این است که عقیق مطابق روایات متضافره دارای 3 بخش. بخش اول مسلخ، بخش دوم قمره است، بخش سوم ذات عرق. اهل سنت فقط بخش سوم رو میقات میدونن، ذات عرق، اما مسلخ و غمره رو اونها میقات نمیدانند. از روایات استفاده میشه که فاصله شون هم با هم این ستا کم نیست، فاصله داره. میرسیم انشاءالله روایات خودمون بگیم بعد میریم سراغ روایات اونها. و اما بحث مفصلی تقریبا بسیاری از فقها دارن که نامگذاری اینها چرا و چه تسمیه عقیق به عقیق، این است که از ماده عقبه به معنی شکافتن یعنی سیلاب اون سرزمین رو می شکافته. ظاهراً از قرائن استفاده میشه عقیق حد فاصل بین نجد و تهامه بوده، یعنی منطقه مرتفعه جزیره عربستان که نجد اسمشه، به عقیق که میرسه سرازیری میشه، منطقه تهامه میشه که منطقه منخفضه، میره به طرف کنار دریا. فاصله به این حوض سیلاب ها از اینجا جاری میشده، اون وادی رو میشکافته، اسم اون وادی رو گذاشتن وادی عقیق. مسلخ رو چرا گذاشتن مسلخ؟ گفتن این اسمیست که بعداً گذاشت شده به خاطر اینکه منسلخ میکنن خودشون از لباس و محرم میشوند. غمره چرا غمره گفته شده؟ برای اینکه غمره معنی پوشاندن یه چیزیست زیر آب، زیر شن، زیر هرچی. غمرات موت یعنی اون مصائب و شدائد مرگ که وجود انسان رو میپوشانند. و اما ذات عرق، چرا ذات عرق میگن؟ برای اینکه بعضی میگن عرق نام کوهی است در اونجا. خوب دقت کنید، در الفقه علی المذاهب الاربعه میگه عرق جبل هناک، میخونیم عبارت شو، یک کوهی اونجاست اسمش عرق و به خاطر اون میگن ذات عرق. ولی از کلمات علمای دیگر استفاده میشه، اصلا عرق نام جبل اسم جنسه، الجبل الصغیر هو العرق، العرق هو الجبل الصغیر، نه علم باشه برای یک کوه در اونجا، اسم جنسه. چرا بهش میگن عرق؟ برای اینکه آب قلیلی از زیر آن عروق آن جاری بوده. عرق مفرد عروقه، از زیر آن یه رگه های آب کمی جاری بوده، میگفتن ذات عرق. از یا خیلی مفصل، شاید یه صفحه دو صفحه درباره وجه تسمیه و یا لیت خودشون رو خسته نمی کردن برای این وجه تسمیه، یه وجه تسمیه اجمالی می گفتن رد می شنن. مهم نیست برای ما حالا خیلی بدونی وجه تسمیه. محققین برای کسانی که محقق تاریخ هستند، محقق جغرافیا هستند و متخصص اون فنون هستند، اما برای ما فقیه همین یه مختصر وجه تسمیه بدونیم کافیه. به هر حال همه وجه تسمیه آقا به مناقشه هست. بله، به هر حال وجه تسمیه هرچه باشه بالاخره فعلا در روایات ما مسمای به این سه عنوان هست. اما اونی که مهم است فرع دوم ما، مسئله فقهی ما هست. که آیا از هر سه جا مخیریم؟ ولو اینکه اولی مسلخ افضله، مرحله دوم غمره است از نظر فضیلت، مرحله سوم ذات عرقه. آیا ما مخیریم با درجات فضیلت یا نه؟ سومی جزء تخییر نیست، فقط اولی هست که مسلخ باشه و دومی که غمره باشه. ذات عرق فقط برای بیمار و برای کسانی که میخوان تقیه بکنن، زیرا اهل سنت از ذات عرق محرم میشن. این محل بحث و کلام شدیدیه، روایات هم در این زمینه مختلفه. اکثریت فقهای ما قائل به تخییر بین هر سه شدن، اقلیتی قائل به تخییر بین اولی و دومی شدن، سومی رو ما را حال اضطرار میدونن. اقوال من بخونم تا بعد بریم سراغ ادله. و اما اقوال، یک کلام مختصری جواهر داره، یک کلامی علامه در مختلف داره، و از همه جامعتر و کاملتر کلام نواقی در مستند است که خدایش رحمت کنه. کلام جواهر اینه، جلد 18 جواهر صفحه 106. المشهور بین الاصحاب بل دوی الاجماع علی هو الجواز فی حال الاختیار. جواز یعنی جواز هر سه در حال اختیار. مخالف کیه؟ ولکن ان ظاهر صدوقین، صدوق پسر صاحب من لا یحضر و صدوق پدر، و شیخ فی النهایه، این سه بزرگوار، عدم الجواز من ذات عرق الا لتقیت او مرض، مگر در حال تقیه یا مرض باشه که از ذات عرق میخوان برن. و اما مرحوم علامه در مختلف، جلد 4 مختلفه صفحه 40، ایشون مخالفین رو محدودتر کرد، میگه المشهور ان الاحرام من ذات عرق مختارا سائغون. مشهور این است ان الاحرام من ذات عرق مختارا سائغون، یعنی جایزه، جایزه، لکن الافضل المسلخ، اولی، و ادون من غمره، ادون من غمره. و کلام و شیخ، فقط یه مخالف نقل میکنه پدر صدوق فقط، و کلام و شیخ علی ابن بابوی رحمه الله یشعر، حاضر نمیگه دلالت هم داره، میگه یشعر و انهو لا یجوز التأخیر. کلام علی ابن بابوی پدر صدوق معروف، بله، مشعر به این است که تأخیر لا یجوز التأخیر الا ذات عرق الا لعلی لن او تقیه، یا بیمار یا در موقع تقیه. ولی مخالفی یه نفر نیست که علامه گفته، اون سه نفر هم نیست که مرحوم صاحب جاهل گفته، از مستند استفاده میشن. مخالفی به خود بیشتر از این هستن، کلام مستند در نقل این اقوال جامعه تر از دیگران. مستند در همون جلدی که الان نقل کردم، جلد 11 صفحه 166 به بعد، میگه هل یجوز تأخیر الی ذات عرق، آیا جایز تأخیر تو ذات عرق کما هو المشهور؟ بل، ترقی میکنه، بل کاد ان یکون اجماعا، جواز تأخیر یعنی تأخیر بین هر سه اجماعی گفته است، بل نسبه جماعت الی اصحاب، یعنی میگن ذهب الاصحاب افت الاصحاب، اصحاب فتوا دادن و الی المعروف بینهم، بعضیا معروف گفتن، بعضیا اجماع گفتن، بعضیا نسبت به اصحاب دادن، مشعرین به دعو الاجماع، بل عن الخلاف. اینا اشعار به اجماع بود، بعضی ها تصریح به اجماع کردن، بل عن الخلاف و الناصریات و الغنیه، در این سه تا کتاب الاجماع علیه، مشهور خیلی محکمش کرد با نقل اجماعات متعدد، ولی حالا مخالفین رو هم زیادش میکنه ایشون. اولا یجوز و تأخیر، جایز نیست. عن الغمره، از دومی به سومی تأخیر نینداز، الا لمرض او تقیتن، کما عن الشیخ فی النهایه. این یکی. و والد صدوق، این دو. بل عن صدوق، خود صدوق، فی المقنع و الهدایه، این سه. بل تبعهما الشهید فی الدروس و مال الیه بعض متأخر المتأخرین، و مال الیه بعض متأخر المتأخرین. به این ترتیب مخالفین مثل این که 5-6 نفر میشن، منصر به یه نفر والد صدوق نیست، ولی به هر حال مشهور تأخیر بین هر سه هست. خب بریم سراغ ادله. اول ببینید اصل در اینجا چه اقتضا میکند. بله، اصل میگه تأخیر یا محدود به اولی دومی، از اشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه. ما آمدیم اینجا میخوام محرم بشیم، نمیدونیم مخیریم بین هر سه یا این دوتا هست. اشتغال یقینیست دیگه، یا دوران امن بین تعیین و تخییر. کار به رجحانش نداریم، اون استحبابه. در اصل جواز دار الام، جواز به معنی آم، دار الام بین تعیین و تخییر، و در اصول ثابت کردیم که ازا دار الام رو بین تعیین و تخییر باید تعیین و انتخاب کرد. چرا؟ چون اشتغال ذمه یقینی داریم، براءت یقینی با تعیین حاصل میشه، با تخییر براءت یقینی حاصل نمیشود. اصل موافق قول اقلیت، اما مشهور ادله ای دارن، ادله مشهور رو بررسی بکنیم. بله، ذات عقل پیغمبر نبود. پیغمبر فرمود العقیق، عقیق هم یه معنی مبهمی هست. همین عقیق به هر سه اطلاق میشه، یا عقیق نه اول یا دومیه. چون نمیدانیم باید در اینجا بریم سراغ احتیاط. و اما روایاتی که دلالت میکنه، اجازه بدید چند تا روایت داریم در باب دو از ابواب مواقیت. اولی که استدلال کردم خیلی روشنه، حدیث نوی باب دو هست، مرسله صدوقه، اما از مرسلاتی است که محکمه، میگه قال الصادق علیه السلام، نمیگه رویه، نسبت میده. و قال، یعنی قال صدوق، و قال قال الصادق علیه السلام وقت رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم لأهل العراق العقیق. خب تا اینجا عقیقه. و اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق. هر سه رو گفته، آخرش هم میگه و اوله افضل. حالا یه دغدغه ما میتونیم در دلالت این روایت ایجاد کنیم که آیا و اوله المسلخ و وسط و غمر و آخر ذات عرق کلام امام صادقه یا کلام صدوقه؟ صدوق داره یه همین تفسیری میکنه یا کلام امام صادقه؟ ظاهر این از کلام امام صادقه، ولی شبهه این که کلام صدوق هم باشه داریم. این نه اضافه می کردن بزرگان پیشی، فاصله هم نمی دادن. حالا دیگه جدا می کنن صاحب وسائل، اینا عقول میگه جدا می کنه. اما بزرگان پیشی گاهی تفسیرهای خودشونو پشت سر حدیث می گفتن بدون اینکه که چیزی فاصله بذارن. و اما حدیث دوم، حدیث هفت این بابه، ممکنم استنباط خودشون باشه که از روایت دیگه فهمیدن. بله، شناخت خودشون بود، استنباط خودشون بود، اما یا استنباط اونها برای ما حجته یا روایات اونها برای ما حجته؟ و اما حدیث هفت این باب که از نظر سند مشکل داره و لذا تعبیر میکنن خبر و ابو بصیر، ابی بصیر. ما میگیم این قاله مرسله است، منتها مرسله محکمیه. من اجازه بدید من حدیث هفتم رو بخونم، روایت ابو بصیر. اسناد قول مشهور اسنادی است غالبا ضعیفه، ولی اسناد قول غیر مشهور اسناد قوی دارن اونا. میخونیم ان شاء الله. عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق اوله المسلخ و آخره ذات عرق. حد العقيق اوله المسلخ و آخره ذات عرق. آیا مفهومش تخییر نیست؟ ظاهرش تخییره دیگه، یعنی همش میقاته. عقیق میقات بوده که در روایات پیغمبر اکرم آمده، در احادیث متواتر هم ما عقیق داریم. امام میخواد حدود عقیق رو بیان میکنه، میگه حد عقیق عبارت است اولش بعد مصدقه و آخرش هم ذات عرقه. سند مشکل داره اما دلالت خوبه. یه روایت هم از فقه رضا نقل کردن که در وسائل نیست، در مستدرک هست، ولی همین اندازه. مفهوم اون با همین روایتی که خوندیم شبیه، یعنی شبیه مرسله صدوق و روایت ابن ابی بصیره. مستدرک این عبارت من ننوشتم، مستدرک حدیث دو از باب یک از ابواب مواقیت. ابواب مواقیت، باب یک حدیث دو فقه و وزاس. البته میدانید فقه و وزاس شدیداً محل کلامه که آیا واقعا اینا روایاتون عن الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام یا نه اینا فتاوا لمرحوم صدوق مثلا پدر علی ابن بابوی، فتاوای علی ابن بابویه. ولی فتاوای علی ابن بابوی هم باشه باز حکم یه روایت مرسله داره، به علت اینکه در اون زمان معمول این بوده که به متن روایت فتوا میدادن. این استنباط هایی که در زمان ما معمول است و اینا به این صورت نبوده، مخصوصا افراد محدث مانند پدر صدوق که جز محدثینه، اینا جمع جوری که کرده فقه و رضا رو از همین روایات مختلف جمع جور کرده، بنابراین اینم بیشباهت به یه روایت مرسله نیست. این سه تا روایت. اما یه روایت دیگری داریم، روایت هشت باب 22 از اقسام الحج، ابواب مواقید نیست، اقسام الحج باب 22 حدیث 8 روایت اسحاق ابن عمار. اونم دلالت خوبی داره ولو بعضی ها عنایتی بهش نکردن با اینکه دلالتش خوبه. این باب 22 اینم حدیث 8. عن اسحاق بن عمار، روایت شاید تنها روایت که معتبره همین روایت باشه. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، روایتی است که قبلا هم خوندیم بحث کردیم مفصله، من اون آخرش که محل شاهد ماست میخونم. قال کان ابی مجاورن هاهنا، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میگه پدرم امام صادق سلام الله علیه مجاور مکه شده بود، یه مدت اونجا بود. فخرج یتلقا بعض هؤلاء، رفت به دیدار بعضی از همین حکام وقت. بعض حالا اشاره به همون حکام وقت است و مخالفین. فلما رجع فبلغ ذات ارد، وقتی برگشت پدرم رسید به ذات ارد، احرمم این ذات ارد بالحج، محرم شد. البته احرام حج بوده نه احرام عمره بوده، چون حضرت قبلا آمده بوده عمره به جا آورده بوده، مجاور مکه بوده است و بله رسید به ذات عرق، از اونجا محرم شد. پس منویش ذات عرق میقاته، در حال عادی هم جایزه، ظاهرش تغییر نیست. احرمه فلما رجع فبلغ ذات عرق، وقتی که رم ملاقات کرد ذات عرق محل ملاقات نبود، بیابون از محل ذات عرق محل ملاقات دور بود، حالا کجا ملاقات کردن نمیدونیم، ولی در مسیر بازگشت به ذات عرق رسید، همونجا محرم شد. نداره اینم از باب تقیه بود. کجاش تقیه است؟ یعنی شما علمی از غیوب دارید که ما نداریم. فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرمون بالحج. توجه دارید؟ خب این ها روایاتی است که قالبش دارای ضعفی هست و البته قبولم دارید که احتمال تقیه در این آخری هم میاد، ولی من میگم ظاهرش تقیه نیست، ولی خب بالاخره احتمال تقیه هست. هم دلالت بعضی از روایات چارگانه لایخلو عن کلامه، اسنادش هم که غالبا محل گفتگو ایراد بود، ولی عمل مشهور به اینها سبب شده است به این که بگن حجت است و میتوان از هر سه در حال تخییر محرم شد، به خصوص که واژه عقیق هم به هر سه اطلاق میشه. این دلیل، خود این دلیل خوبیه، واژه عقیق اطلاق داره. عامه عقیق و فقط ذات عقل میدونن، عامه هم معتقد و عقیق هم دیگه. این تعبیر رو دقت کنید، منهای این روایات، روایت که میگه عقیق، عامه شامل عرصه میشه، به خصوص این که عامه اصلا عقیق و غیر از ذات عقل نمیدونن. بنابراین اطلاق روایات ذات عقل هم تمامش قابل استناد برای قول مشهوره و من تصور میکنم مشهور بیشتر تمایل پیدا کردن به تخییر، یه مقدارش همون اطلاق ذات عقیق، اطلاق عقیق است که بر همه میتوان کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.